بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و محمد و عجل.
در فصل دوم، مطلب اول و مطلب دوم گذشت، میرسیم به قسمت سوم این فصل که رجوع به فروعات این فصل باشیم. دو تا بحث رو در اینجا در این قسمت علامه طباطبایی مطرح کردن. یه بحث در ارتباط با قضاوت است که از یه بحث مشهور در میان مشا میخوان داشته باشن. معمولا ما وقتی آثار و کتابهای حکمای مشا رو پی میگیریم، در ارتباط با احساس و تخیل و تعقل میتونیم بیانهایی دارن. میگن احساس در جایی هستش که ما اشیاء مادی محبوب به اعراض و حیات مشخصه رو وقتی داشته باشیم، اینجا مسئله احساس رخ میده. اما بعد وقتی انسان با این پدیده برخورد کرد، شروع میکنه به تجرید و تقشیر. به خاطر همین الفاظم مشهور شد که دیدگاه و حکمای مشا راجع به پدیده ادراک دیدگاه تجریدی تقشیریه. یعنی وقتی انسان برخورد میکنه با یک شیء مادی همراه با این اعراض مشخصه، احساس اتفاق میفته. بعد میاد چیکار میکنه؟ برخی از چیزها رو از این شیء مورد ادراکش جدا میکنه، برخی از چیزها رو میذاره، برخی از چیزها رو جدا میکنه. مثلا میاد مادی بودن، یعنی قابلیت تحول داشتن، این رو از شی جدا میکنه، ولی شی رو با مجموعه اعراضش پابرجا نگه میداره که در اینجا مثلا ادراک خیالی اتفاق میفته. بعد میاد چیکار میکنه؟ یه تقشیر دیگر هم انجام میده. البته این تقشیری که میخواد انجام بده بدین سبب هستش که نه تنها شی رو از حالت قابلیت و ماده اینا جدا میکنه، بلکه عوارض مشخصا جدا میکنه، سعی میکنه به ذات ناب این شی دست پیدا بکنه. به شکل تقشیر، پوستکنی، تجرید، آرام آرام به اون معنای عقلی و کلی دست پیدا میکنه. این یه حرفی هستش که در آثار و کتابهای حکمای مشا مطرح است. اما من نامی برمان با توجه گذروندیم، البته من اضافه میکنم با توجه به حرفهای دیگری که خود حکمای مشا مطرح کردن، این معلوم میشه که این طرز گفتگو که موسوم شده به نظریه تقشیر و تجرید، این نظریه بیشتر یه بیان تقلیب ذهنیه همراه با تسامحات علمیه. نمیخواد واقعا یک مسئله هستی شناسانه رو راجع به معرفت و ادراک پیاده بکنه. برای ذهن متعلمین، برای اینکه خیلی روشن و واضح جا بیفته، مسئله مراتب سگانه ادراک رو اینجوری پیاده کردن، ولی نه اینکه واقعا ادراک به نحو تقشیر و تجرید انجام بگیره. نه، مثلا در احساس اگر شیء مادی همراه با اعراض مشخصه رو برخورد میکنه، همه اینها نفس انسان رو مستعد میکنه تا به ادراک احساسی برسه. یا اگر همه این مقدمات آرام آرام باعث میشه که انسان صورت خیالی داشته باشه، برای نزدیک اینها نفس انسان رو اعداد بکنه برای اینکه صورت خیالی داشته باشه و او رو ادراک کنه، نه اینکه در مرحله ادراک میاد یه چیزی رو حذف میکنه تا به ادراک دیگر برسه. نه، یا اگر در مرحله عقلی میخواد تمام خصوصیات رو بریزه به اون عنصر ناب و مؤلفه بنیادین در این ماهیت برسه، نه اینکه واقعا برخی از اینا رو جدا میکنه تا به اون فضای اصلی دست پیدا بکنه. نه، همه اینها برای این استش که نفس انسان آماده بشه. دست این تتمی داره در فصل 6 میاد تا ارتقاء نفسانی حاصل بشه، به واهب و صور ارتباط برقرار کنه، از اونجا این علم کلی رو دریابه، نه اینکه علم کلی با این تخشیرها انجام میگیره. این تخشیرها و همه مدل‌هایی رو که در اینجا عرضه میشه برای آماده شدن نفس است در ارتباط با منبع علم و گرفتن این علم از اون منبعش. ببینید بیان رو بعد از توضیحات رو مرز میکنم. و مما تقدم یظهر از بحثایی که گذشت، یکی این نکته روشن میشه که ان قول هم، این قول حکمای مشا که میگن ان التعقل انما هو بتقشیر المعلوم عن الماده والاعراض المشخصه له حتی لا یبغا الا الماهیت المعرات عن الغشور، این که در کلمات حکمای مشا این مثلا نهفته شده که تعقل به تقشیر، به پوستنی معلوم، یعنی ما معلوم رو بیاریم غشرهاش رو دور بریزیم به اون لبش برسیم، خب معلوم رو تقشیر بکنیم از چی؟ از ماده، از اعراض مشخصه او، که چی بشه؟ حتی لا یبقا الا الماهیت المعرات عن الغشور، تا اینکه باقی نمونه مگر مغز این ماده. مثلا ما انسان رو میخواییم مطالعه کنیم، انسان رو اگر میخواییم مورد مطالعه قرار بدیم و به واقعیت انسان برسیم، باید ماده، قابلیت، اینها رو کنار بریزیم، افزونه بر این قد 2 متری داشتن یا مثلا 150 سانتی‌متر داشتن یا کوچیک، اینا رو باید دور بریزیم، سفید و سیاه و کذا اینا رو باید دور بریزیم. البته توجه داشته باشید معمولا انسان چجور موفق میشه این کار رو انجام بده، یعنی این تقشیر را، با دیدن مصادیق متعدد. به محض اینکه انسان با مصادیق متعدد روبرو میشه، یواش یواش هی این خواستها رو دور میریزه، عوارض مشخصه رو دور میریزه. حالا به تعبیر اونطوری که علامه و فلسفه صدر و حتی فلسفه حکمت مشروع میخواد مطرح بکنه، همه اینو معد اعداد نفس است تا انسان به اون مفهوم کلی دست پیدا بکنه، نه اینکه تحصیل مفهوم کلی به صرف این دور ریختن اعراض حاصل بشه. حتی لا یبقا الا الماهیت المعرات عن الغشور، مثل چی؟ کل انسان مجرد عن المادت الجسمیه و المشخصات زمانیه و المکانیه و الوضعیه و غیرها، مثل انسان، یعنی ماهیت خود انسان، ماهیت خود انسان اصلا کار نداره که ممکنه انسان ملکوتی داریم، انسان عقلی داریم، انسان مثالی داریم، ماهیت انسان که گره به مادیت نخورده. بله ما معمولا با چه انسانهای روبرو هستیم؟ انسانهای مادی. کل انسان مجرد عن الماده، مثل انسانی رو که مجرد از ماده جسمیه و مشخصات زمانیه و مکانیه و بدیه و غیر اینا باشه، همه چیزایی رو که در خارج از حقیقت و ذات انسان وجود داره. خب اگر میخواد تعقل صورت بگیره باید تقشیر انجام بگیره، این کلمه ایست که از حکمای مشاست، به خلاف الاحساس المشروط به حضور الماده و اجتناب الاعراض و الهیئات المشخصه، برخلاف احساس که علم احساسی مشروط است به حضور ماده و پیچیده بودن اون شی به اعراض و حیات شخصی، یعنی اجتناب، یعنی پوشندن اعراض و حیات شخصی نسبت به اون شی، و الخیال، یعنی به خلاف الخیال المشروط به بقاء الاعراض و الحیات المشخصه من دون حضور الماده. خیال چجوریه؟ میگه ماده و حضور ماده رو دور برید ولی اعراض و حیات مشخصه بمونه، این میشه اون خیالی. یعنی در علم احساسی بنابر جمله مشهور در میانه حکمای مشا هیچ تقشیر صورت نمیگیره، در علم خیالی یه قسمت تقشیر صورت میگیره، ولی در علم عقلی یک تقشیر کامل که فقط ذات ماهیت باید باشه، هر چی خارج از ذات و ذاتیات بشه همه باید دور ریخته بشه تا ما به نفس ماهیت برسیم. الله میفرماد قول حکما که اینجور میگن ما رو نباید به اشتباه بندازه، فکر کنیم مراتب ادراک با همین تقشیر و پوستکنی انجام میگیره. این تقشیر فقط نفس رو مستعد میکنه که به صورت علمیه برسه. حالا به این صورت علمی برسه مثلا در احساس و تخیل چجوره، در تعقل چجوره، ولی همه اینا معده، خیلی از روندها گفته نشده. اگر مثلا ما میخواییم این تقشیرها رو انجام بدیم که اینا در واقع اعداد میکنه نفس را تا به این صورت علمی برسیم، این تقشیرها به چه ابزاری صورت میگیره؟ من عرض کردم مثلا فرض کنید که در ارتباط با رسیدن به تقشیر کلی که در علم عقلی لازمه، شما با دیدن مصادیق متعدد میتونید این ظرفیت رو پیدا بکنید. این انسان رو دیدید، اون انسان رو دیدید، میگید هر دو که انسان هستن، مؤلفه جوهری مشترکشون رو بیاورم، عوارض مشخصشون رو بریزم دور، سفیدی، سیاهی، قدشون فلانه، بهمانه، ایرانی، خارجی، کجایی، اینا رو دور بریزم بریزم به اون نقطه. ولی متوجه باشید فیلسوف نمیخواد بگه انسان با تقشیرگری، با قشر زدائی به ادراک میرسه، جمله منظورش اینه ها، رسیدن به ادراک با تقشیر انجام نمیگیره، بلی اینا معده، نه نفس ادراک. اگر این قول رو آقایون حکما گفتن، قولون علی سبیل تمثیل تقریب، یک نوع بیان تمثیلیست برای تقریب ذهن که ما راحت تر بتونیم علم احساسی، علم خیالی، علم تعقلی رو بفهمیم. اینه مواظب باشیم، علم احساسی حضور ماده تو شرطه، علم تخیلی حضور ماده نیست ولی اعراض باید باشن، علم تعقلی باید نه حضور ماده باشه و نه عوارض فرسون مشخصه باشه. داری این نکته رو میگه پیش از اینه این صرف تقریب زن برای اینکه این سه مدل رو بشناسیم، نه، یعنی اینها تو فرایند اعداد نفس نقش دارن و انسان همین کار رو میکنه. اون پیام اصلی این جمله این است که اینا نفس ادراک نیستن، تقشیر نفس ادراک نیست. و الا فالمحسوس و صورتون مجردتون علمیه، محسوس صورت مجرد علمیه. الان این بیاناتی که ما خوندیم چی رو به ذهن میزنه؟ آدم فکر میکنه علم محسوس یه علم مادیه که میگه حضور ماده، این صورت علمیه محسوسی صورت مجرده است، صورت خیالی هم یک صورت مجرده است، صورت عقلی هم یک صورت مجرده است. این توضیحاتی که میاد نباید این رهزنی ها رو برای ما ایجاد بکنه که علم احساسی مثلا مادیه نمیدونم و رهزنی های دیگری رو که تازه عرض کردیم. و الا فالمحسوس صورتون مجردتون علمیه و اشتراط و حضور الماده و الاقتناب بالاعراض المشخصه لحصول الاستعداد به نفس للاحساس. همه اینا اینکه ماده شی باید حاضر باشه پیش عالم و شی باید پوشنده شده باشه به اعراض مشخصه، همه برای این هستش که استعداد ویژه برای نفس حاصل بشه برای احساس، یعنی برای شکلگیری صورت محسوسه. و کز اشتراط الاکتناف به مشخصات لتخیل، همچنین مشهور بودن اکتناف به مشخصات و حذف حضور ماده، اینا همه برای استعداد و شکلگیری استعداد نفس است برای شکلگیری صورت تخیلیه. و کز اشتراط تقشیر به تعقل لدلالت علی اشتراط تخیل از ید من فرد واحد فی اصول استعداد بله. و کذا اشتراط و تقشیر به تعقل لدلالت علا کذا، همچنین اشتراط تقشیر در تعقل، ولی این تقشیر تو تخیل هم هستا، گرچه عبارت ها سریعا به این ور میره، تخیل هم یک قسمت از تقشیر هست، تو تعقل خیلی کامله. همچنین اشتراط و همچنین از اشتراط تقشیر در تعقل، خب اشتراط تقشیر در تعقل برای چیه؟ لدلالت، برای اینکه دلالت بکنه علی اشتراط تخیل از ید من فرد واحد، شرط هستش که شما بیش از یک فرد تخیل کنید یا احساس کنید، فرق نداره اینجا که تخیل مهم نیست، علی اشتراط تخیل از ید من فرد واحد در چی؟ در حصول استعداد نفس برای تعقل ماهیت کلیه و ماهیت مرسله اون شی. ماهیت کلیه چیه؟ المعبر عنه رو بزنید به بله بزنید به حصول استعداد نفس برای تعقل ماهیت کلیه، که تعبیر می شود از این حصول استعداد برای نفس برای تعقل ماهیت کلیه به انتظای کلی از افراد، یا می تونید به مثلا اشتراط تخیل هم بزنید. ببینید وقتی میگن که کلی انتظای از افراد پیدا میکنه، فکر نکنید که میخواد بگه این مفهوم کلی از دل همین افراد کنده میشه میاد تو ذهن شما، نه، مفهوم کلی مفهوم مجرده. یه بحثی در فلسفه مطرح شده تو فصل 6 باید ولو به اجمال اونجا باید مطرح بشه، علم چون مجرده ماده و مادیات به ما علم نمیده، یعنی در واقع درجه وجودی علم برتر از ماده و مادیاته. نمیدونم شنیدن حرف، گوش دادن، کتاب خوندن، نمیدونم درس خوندن و امثال اینها، همه اینا معده، هیچ کدوم از اینا علم نمیده، همینا مقدماتی که انسان از بالا علم رو بگیره. علم حقیقتی رافع از ماده و مادیات، اگر تجرد علم اثبات بشه نمیشه که تجرد از دل این مادیات در بیاد و تجرد معلول این مادیات باشه، که باید معلول موجودات اشرف از خودش باشه. پس بنابراین از اینها علم بر نمیاد. اگه گفتیم تقشیر این حرف موضوع بودیم برای استعداد نفسه، نفس ارتقا پیدا بکنه، حالا به حسب اون چی که در فصل 6 میاد به واحد و صور متناسب با او ارتباط برقرار بکنه و این علوم رو بگیره. استدلال اصلی فیلسوفان تو این نقطه نهفته شده که علم مجرده و درجهش برتر از موجودات مادیه و موجودات مادی نمیتونن علتش باشن. بله علت اعدادی میتونن باشن ولی نه علیت اعتایی. قطعا وقتی ما علم داشته باشید بدین از جایی اومده و هم بحثایی رو که معمولا فلاسفه مطرح میکنن رو این پایگاه نهفته هست و رو این نقطه تکیه داره. خب این مطلب اولی که از بحثای قبل قرار شد که اینجا مطلب شد. و مطلب دوم بعدن تو مرحله دوازدهم از فصل نه تا آخر اون مرحله همش تفصیل همین چند سطح است. اینجا میکنیم توجه کردید همش تفصیل این چند سطره، ولی این سطرهایی که اینجا اومده از باب بحث مطالعه ادراک پیش اومده. ما ادراک گفتیم ادراک احساسی داریم، به ادراک تخیلی داریم، به ادراک تعقلی داریم. یه بحث رو آیون اهل معرفت فلاسفه دیگران مطرح کردن به نام تطابق عالمین. من میخوام پشت صحنه اینا رو بگم، نیازی نیست که الان این بحثا رو بپردازیم. تطابق عالمین، تطابق آدم و عالم، یعنی نظام هستی مشابه انسانه و این همونی هستش که پشتوانه بحث من عرف نفس فقط عرف رب هستش. خب حالا مبانیشیه استفاده های چیه اونو داستانش بمانند، اما ما با توجه به همین بحث های ادراکی که در ارتباط با از یک جهت مراتب وجود انسان هستش رو در واقع وقتی شناسایی کردیم و توضیح دادیم، فل جمله برای ما روشن میشه که ما عوالم سه جور داریم. یکی عالم ماده، که عالم محسوسات و اینهاست، به ادراک احساسی بهش تعلق میگیره. یکی عالم مثال یا عالم برزخ، نه توضیح میدم، عالم مثال یا عالم برزخ که متناسب با ادراکات تخیلی ما هسته، یعنی مدرکات تخیلی ما اینجوریه. اگر مثلا فرض کنیم ما خودمون می‌خواستیم قلم بزنیم یا یه قلم مستقلی باید می‌زدیم، می‌گفتیم مراتب انسان بس اینجوریه. بعد یه گوشه می‌دادیم که از این بحث استفاده می‌شه مراتب عالم هم اینجوریه با یک زمینه. مثلا وقتی ما اثبات کردیم سه مرحله ادراک داریم، خب این سه مرحله نشون می‌ده که وجود ما یه وجود سه مرحله‌ایه: مرحله احساس، مرحله تخیل، مرحله عقل و عقلانیت. مرحله عقلانیت با چه وجودهایی برخورد داره؟ با موجودات کلی عقلی، با معانی کلی عقلی. مرحله تخیلی ما با چه موجوداتی برخورد داره؟ با موجودات تخیلی. تخیلی یعنی چی؟ این اونایی که قابلیت تغییر ندارن ولی شی و اعراض مشخصش هستن. مثلا فرض کنید که یک انسان خاصی رو شما تصویرش رو تو خودتون نگه داشتید ولی الان ایشون حاضر نیست. یه مرحله هم داریم که به حسب ادوات حسی صورت میگیره در ارتباط ما مستقیم. پس نفس انسان دارای این سه مرحله است. این سه مرحله باعث شده که از باب اون پیش‌زمینه‌هایی که عرض کردم، تطابق آدم و عالم، بگیم پس عوالم به نحو کلی سه قسمه: عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل. اجازه بدید من این قسمت از متن رو بکنم، یه مقدار جلو بریم، توضیحاتی که لازم بود همونجا عرض می‌کنم. عرض کردم از فصل 9 تا آخر مرحله 12 اونجایی که راجع به فعل الله بحث میکنه همین مباحث به تفصیل میاد. یعنی عوالم سه تا هستن، چون عوالم همون فعل خدا هستن. وقتی وارد فعل الهی میشه، این فعل الهی همون عوالمی هستش که او خلق کرده. این عوالم میخواد توضیح بده، عالم عقل رو توضیح میده مفصل‌تر، خیلی مفصل‌تر از اینجا. عالم مثال رو توضیح میده، عالم ماده رو توضیح میده، بعد از اینا چند تا فصل در ارتباط با اونها پیاده شده. و تبین مما تقدم ایضاً از بحثایی که گذروندیم روشن میشه که ان الوجود ینقسم من حیث التجرد عن الماده و عدمیهی الی ثلاثه عوالم کلیه. یه چیزی بهتون بگم، ولی اینکه مثلا ما اثبات نکنیم که عوالم هستی مثلا این سه مرحله رو داره، همین که اثبات بکنیم ما این سه مرحله رو داریم، میتونیم بگیم وجود این سه مرحله رو داره؟ بله. همین که اثبات بکنیم ما این سه مرحله رو داریم، میتونیم بگیم وجود سه مرحله ایه: وجود مادی، وجود خیالی، وجود عقلی. میتونیم این حرف رو بزنیم. حالا موضوع برای این که ما این بحث رو در خود عالم ورای نفس انسان پیاده میکنیم. بله؟ اینا رو خودشون توضیح گفتن عوالم کلیه. تا اینجا عوالم کلیه رو ما شناسایی کردیم. خود اینا هم ریز میشه ها، یعنی در درون مثلا عالم عقلی احتمالاً مراتبی باشه، تو مثالی هم احتمالاً مراتبی باشه، تو مادی هم احتمالاً مراتبی باشه. حالا آیا عوالم رو میتونیم بیش از این بگیم یا میتونیم کمتر از این بگیم؟ اینجا ممکنه ادعای حس شده باشه، چون بحث اگر شما نگاه کنید چه یا مادی است و اعراض داره یا مادی نیست و فرض کنید که فقط اعراض داره، یا نه ماده داره نه اعراض، چیزی که ازش کم کرد اون دیگه میشه مؤلفه‌های ذاتی شی، این نمیشه چیزی ازش کم کرد. خب حالا و تبین من ما تقدم ایزن، از بحثی که گذروندیم روشن میشه که ان الوجود ینقسم، یعنی وجود تقسیم میشه به سه مرحله. از چه جهت به سه مرحله تقسیم میشه؟ از حیث تجرد از ماده و عدم تجرد از ماده. نگید که خواهد این اسمیشه دوتا، نه، چون اون تجرد از مادهش باز دو بخش میشه، پس مجموعه میشه سه تا. من حیث و تجرد عن الماده و عدمه الى صلات عوالم کلیه، این کلیه همین نکته رو میخواد بگه، یعنی مثلا عالم عقل ممکنه خودش چند مرتبه، حتی در ما هم ممکنه همینجوری باشه، خود عالم عقل این عالم معانی ما نه احتمالا قطعا همینجوریه. چون ببینید ما وقتی نظام تشکیکی رو خوندیم، نظام تشکیکی به تدریج میاد پایین، یعنی وقتی اینجوری نیست یه دفعه عالم یه دفعه بپره تو عالم مثال، نه، اینا عالمهای واسطه داره، یعنی به نظر مثل این که چجور شما از جماد میرید به طرف گیاه، از گیاه میرید به طرف حیوان، یعنی شما موجوداتی پیدا میکنید، بعضی به طبیعت قدیم هم اینا رو توجه داشتن، موجوداتی پیدا میکنید که هم خواص گیاهان رو داره هم خواص حیوانات رو داره، یواش 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 میبینید هویت‌های حیوانی شدید میشه. این یک امر تشکیکی به هم پیوسته، اگه دقت کنیم باید بگیم قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره، بی‌نهایت عالم اینجا هستن تو فضای تشکیکی. اگر از خدا خداوند متعال که وجود اشد بگذاریم همینجور بخوایم بریم تا پایین، بی‌نهایت قابل تقسیمه. ما خصوصیت کلیش رو نگاه می‌کنیم، این قسمت خصوصیت کلیش نه، این قسمت خصوصیت کلیش، یا سه قسمت کلی پس داره، این سه قسمت کلی، ولی این نکته مهم است و یعنی چیزای پوشیده بر ما خیلی زیاده، ما نمیدونیم چجوری از عالم عقل آرام آرام افول میکنه به عالم ماده، به عالم مثال صورت میگیره، معانی صورت میگیرن، عالم عقل عالم معانیه، وقتی میاد تو عالم مثال همه اینا صورت میپذیرن، قطعا با یک روال ویژه‌ای آرام آرام این معنا اتفاق میفته. بعد از عالم مثال که همه صورت دارن چجوری تبدیل میشن به عالم ماده جسمانی مقدر مادی قابل تغییر و تحول به لحاظ نظام تشکیل، باید بدونیم که اینجا مراحلی میگذره و مسائلی اینجا هست. خب میگه که الا ثلاثت عوالم کلیه احدها عالم المادت و القوه، یکیش عالم ماده و قوه است و ثانی، خب چون عالم ماده و قوه برای همه ما آشنا بود هیچ توضیح اینجا نداده، عالم ماده و قوه که درش هستی ما میدونیم، مثل اون بند خدا رفته بود منبر ای از بهش اینا صحبت میگه، ما از جهنم او جهنم خودمون میریم میفهمیم، درجه گلبه از بهش که نمیریم اینا داره توضیح بده، اما ما تا الان ماده از خودمون میدونیم چیه، در اینجوری نیست، خیلی پیچیده است. احدها عالم الماده و القوه، یکیش عالم ماده و قوه، و ثانی عالم تجرد عن الماده دون، این بر اساس مبانی صدرایی است حکمای مشا موجودات تخیلی، این تخیل دیگه نباید از اون فضای برداشته عوامانه راجع به تخیل و توهم و اینا داشته باشه، ما اون یک اصطلاح لغویه، حکمای مشا موجودات خیالی و تخیلی رو مادی میدونستن، توجه کردید؟ بعد اتفاقاتی افتاد، شیخ اشراق شروع شد که عالم مثال کشف شد. حالا عرض خواهم کرد، میفرماد و ثانی عالم و تجرد، که این یک نوع تجرد، یک مرحله تجرده، عالم و تجرد عن الماده دون آثارها، عالم تجرد از ماده دون آثارها، مهمترین دلیل بر تجرد مثالی انتباه کبیر در صغیره. و ثانی عالم و تجرد عن الماده دون آثارها، حالا ما مثلا این انتباه کبیر در صغیر یه خورده دیشبی برنامه تلویزیون میداد از این جنجاله بود که مثلا راجع به طب سنتی بحث میکرد، میگفت مثلا فرض کنید که اگر مثلا هم بگیم که چون در کتاب‌های قدیم طب سنتی یه لفظی به کار رفت، اگه بگید مثلا ماساژ، ماساژور خیلی عالیه، بعد یه چیز خوبی، چقدر پول می‌خواد ما به شما بدیم تا ماساژ بدید، توجه ماساژور کیه، توجه کردید کجا هست، در کدوم کشور جوریه، ولی اگه ما اصطلاح خودمون بگیم دلک، توجه کردید دلاکی و دلاک بزن، همونه، هیچ فرقی با هم دیگه نداره، همونه. حالا فرض کنیم که ما اینا هم یعنی جزء مغالطاتی است که برای انسان پیش میاد، حالا ما میگیم انتباع کبیر در صغیر، اگر یه لحظ دیگه رو راجبش به کار ببریم که خودمون زودتر باید این کار رو بکنیم با همون زبان فارسی یه مقدار این اطلاع رو فرض کنیم که خیلی از این چیزایی که گفته میشه تو علوم همینو خیلی واضح روشن بدی الفاظی که میگن و همین تکوین همینه، نمیخوام علم رو ساده بگیرم، علم همینه، علم همینه، شما بدن تجربه دست همینه، چیزی غیر از این نیست. توجه کردید؟ خیلی و ثانی عالم و تجرد عن الماده دون آثارها، عالم تجرد از ماده نه آثارش، من الشکل و المقدار و الوضع و غیرها، ماده دیگه اونجا نیست ولی آثار ماده است. این چیزی توجه داشته باشید، این که میگه ماده است ولی آثار ماده نیست، این نشون میده که ماده به عنوان علل اعدادیش بوده، یعنی اگر یک شکل و مقدار و وضع و امثال اینو میخواد پیش بیاد و اینو نمیشه که آثار باشه ولی علتش نباشه، این نشون میده که ماده در حدوث اینها نقش داشته نه در بقاشون، حدوث هم نه به عنوان علت معتی بوده، فراهم کننده بستر برای شکل گیری اینا بوده. لذا ما تو عالم ماده هستیم همینجوریه، همینجوری. حالا نمیخوام راست میشه بحث ان الماده دون آثارها من الشکل و المقدار و الوضع و غیرها، فتیه صور الجسمانیه و اعراضها و حیات و الکمالیه من غیر ماده تحمل القوه و الانفعال. پس در عالم تجرد اسانی، فتیه بین عالم تجرد به اسانی میخوره، از صور الجسمانیه صورتهای جسمانی هست، اگر تعبیر بکنیم به جواهر مثالی خیلی خوبه، جوهرند اینها، جواهر مثالی، نه اینکه صرفا یه تصاویری باشن بیان برن، جواهر مثالی، اعراض و حیات کمالی، بدون اینکه ماده‌ای باشه که حامل قوه و انفعال و تغییر و تحول باشه. من نمیدونم خدمتتون عرض کنم، بارها خدمتتون عرض کردم که راجع به عالم مثال خیلی باید کار بشه، ما فقط یک فضای کلیش رو معمولا مطرح می‌کنیم، چیزای خیلی خوبی حتی در کتابای رسمی که مثلا ما میتونه خیلی کم اومده و حتی مثلا بحثای خیلی جدی که ما انتظار میداشتیم، چون میدونید که اولین کسی که عالم مثال و تجرد عالم مثال رو به دست آورده کشکر شیخ اشراق، و پیش از شیخ اشراق قبل از این که این بحث مطرح بشه واقعا دچار اشکال بودن در مسئله مباحث مختلف معاد و توضیح بسیاری از آیات و روایات، همش تو چاری گیر بودن. اینا یعنی چی؟ کسی میخواست فکر کنه، البته فکر نمیخواست بمونه که هیچی، ولی اگه میخواست فکر کنه وقتی که مثلا فرض کنیم که روایات عذاب و برزخ و همسه همش برش دیگه بود، اینا چیه؟ چی داره میگه؟ و شیخ اشراق وقتی بحث عالم مثال رو گفت همه قبول کردن، یعنی ممکنه اولی مقاومت های پیش اومده بعد دیگه همه قبول کردن این نکته رو که مثلا در قیامت را دعوا رفته تو قیامت، یعنی ولی تو عالم برزخ به عنوان اون که در شریعت اینا هستش همه طرح شیخ اشراق قبول کردن. ایشون بحث رو مطرح کرد، البته چالش هایی فرمایشات ایشون داشته، نقص هایی داشته، مثلا از جمله میگفته وقتی ما تو آینه میبینیم، این به خاطر نقص دانش فیزیک اینا بود، تو آینه میبینیم اینا همش منتقل کننده ما به عالم مثاله، یکیش خیال ماست که منتقل میکنه، یکیش آینه است. این بحث رو داشت و بعد مناسبت رو نقدش کرد و چیز دیگه یه پختگی هایی حاصل شد، دیگران هم به این بحث پرداختن و مسئله تعمیل شد. ولی واقعیتش اینه که بعد از شیخ اشراق تا الان گرچه ما در کلمات اهل معرفت عرفا نمیدونم مولا صدرا چیز خوبی داریم، ولی ابهامات فراوان در این خصوص وجود داره. مثلا صدرم قبلا عرض کردم، مثلا صدر متعلی وقتی حدوث عالم رو مطرح میکنه عالم عقل تکلیفش رو روشن میکنه، عالم ماده تکلیفش رو روشن میکنه، اصلا عالم مثال رو حرف نمیزنه. بالاخره این عالم چیه؟ حادثه، حادثه زمانی هست، نیست، تغییر میکنه، نمیکنه، تعبد میپذیره، حرکت جوهری در اونجا راه داره، نداره. یعنی عبارت های صدر متعلی اینجا چه سش مبهمه. و بارها عرض کردم که عالم مثال اگر کسی بهش بپردازه و زوایایی که در بیاره و اون چیزی گفتن و اون چیزی که باید بهش فکر بشه و سوالاتی که دارید بسیار ارزشمنده. و یسما این عالم دوم رو میگن یسما عالم المثال و البرزخ. مثال میگن چرا؟ چون مثال عالم ماده است، خیلی شبیه عالم ماده است، خیلی شبیه عالم ماده است. حالا اونایی که مثلا رفتن و دیدن و مشاهده کردن اینها، کوها هست، دریاها هست، صحراها هست، افراد هست، حیوانات هست، شبیه همین همین عالم میتونیم که داریم و این مسائل زیادی رو در پی کشونده ها، مثلا قول به تناسخ که خیلی جدیه در ملل و اقوام متعدد هست، بزرگان ما این توضیح بسیار عالی رو دادن چقدر بی قیمته. حالا افرادی هستن مثلا میان این فرض کنید چیزا رو دارن نقد، نمیدونه چیه قضیه، همینجوری میگه. این توضیح دادن که بابا ما یه عالمی در عالم مثال، این عالم مثال فوق العاده شبیه به عالم ماده است. ما تو روایت داریم بعضی‌ها میمیرن مدت‌ها نمیدونن مردن، مدت‌ها نفهمیدن که مردن. توجه کردید؟ کاملا شبیه به همین دنیا هستش و مسئله تناسخ از همینجا راه پیدا کرد. بزرگان اهل کشف در اقوام متعدد بودند و در فرهنگ‌های متعدد، اینا مثلا می‌دیدن، اینا مثلا می‌دیدن فلانی مرده یه دفعه سد شده رفته سکرت بارست نظر می در محل ما این بیگه سواشون گفت و این نش پیدا کرد چه دعوایی مثلا اونجا درست شد، یه فلانی مرده من دیدم ایش سد شد رفت، توجه کردید؟ سد شد رفت. حالا اون بنده خودش از بس شبیه هست را باید را شفافیت بسیار بالا، مثلا می‌بینی این طرف مرده یه دفعه مثلا شده مورچه، یه دفعه شده فلان، درسته؟ این توجه نمی‌کنه که این الان در یک عالم دیگری است و این گزارش‌ها اینا نمی‌فهمن چیه. من فکر می‌کنم این بدن مادی منظوره. و اصلا قول به تناسخ از اینجا راه پیدا کرد. قول به تناسخ از اینجا راه پیدا کرد. درام این تناسخ ملکوتیه. یعنی نه بدن‌های مادی، این بدن‌های مثالیه. بدن‌های مثالی رو ما مثلا کم بدن مثالی این حفر اون اینجوری مثلا دست بزنی میشید. اینجوری نیست. بدن مثالی خیلی جدیه. تو عالم خواب یه نمونه هایی براتون واضح میشه. تو عالم خواب میبینید که اگر توجه داشته باشید همینجوری از خیلی جدی، خیلی جدیه. اگر خیلی شفاف باشه خواب و اثر مثلا ایری پرخوری این حرفا و اینها نباشه، ها خیلی شفاف شما مشاهده میکنید جسمیتش رو، مزهش رو، صعوبتش رو، سفتیش رو، سختیش رو، همه چی اینها رو مشاهده میکنید اینجا. تمام اینها در دردش رو، لذتش رو، همه اینها رو مشاهده خواهید کرد. حالا در هر صورت عالم مثال میگن برای اینکه مثال عالم دنیاست، مثال عالم ماده است. یا برزخ، برزخ برای چی میگن؟ برزخ برای اینکه یک عالم میانه است. میانه برزخ، ما معمولا این به حائل رو مواظب باشید، این یک معنای در اوست. برزخ این میانه، این یه خود خصوصیات این برا داره، یه خود خصوصیات اون برا داره و این باعث میشه که برزخ باشه. تو عوالم اگر میگیم برزخ یعنی دارنده خصوصیات دو طرف، که اتفاقا همون نقش حائل رو هم انجام میده، نقش حائل رو انجام میده. عالم برزخ یکی میشه به دنیا، یکی میشه به آخرت، یه چنین چیزی است، یه چنین واقعیتیه. و یسمى عالم المثال والبرزخ بین عالم العقل و این بین عالمه داره وجه تسمیه برزخ میشه. چرا بگیم برزخ؟ چون بین عالم عقل و عالم ماده است. این بین رو خوب بفهمیم، نه این بین مثلا فکر کنید که یک کاغذ اینجا یک کاغذ اینجا یک کاغذ بالاتر، نه. اینا برزخ معنی عوالمه، یه حالت تشکیکی داره، این حالت وسط به این معناست، مشابه این بر مشابه اون بر اینه. و ثالث اما سومین عالمی که مطرح میشه چیه؟ عالم تجرد عن الماده و آثارها، عالم تجرد. اینا میشه معانی. معانی یعنی چی؟ معانی عالم معانی یعنی چی؟ ما واقعا اگر ابزار فرض کنید که این نکته اصلا لازم نبود اینجا بگیم، ولی همیشه تو ذهنتون هست عالم معانی یعنی چی؟ بهترین چیزی که پاسخ میده که از همین آیات و روایات ما برگرفتی بحث اسماء، اسماء الله. عرفا خیلی راجع بهش مناور میدن. عالم اسماء اونجا. توجه کنید عالم اسماء. اونجا اسماء البته نظام‌هایی نسبت به خودشون دارن، تراتیبی نسبت به خودشون دارن، لوازمی نسبت به خودشون داره و امثال اینها که داستانش مفصله. و ثالث عالم تجرد عن الماده و آثار او و یسمى عالم العقل که بهش میگن عالم عقل. خب البته این سه تا عالمی که برشمردیم عالم مثال رو دو قسم کردن. این معنیش این نیستش که مثلا عالم عقل دو قسم نباشه، حتی انجام دادن عالم عقل هم دو قسم کردن. مثلا عالم ارواح، عالم نفوس، این یک تقسیم در عالم عقله. بین ارواح و نفوس فرق داره. ارواح یعنی عقول غیر متعلق به بدن خاص، نفوس یعنی حقایق تجردی که به بدن خاص تعلق دارن، مثلا نفوس انسانی. پس عالم عقل دو بخشه، ارواح و نفوس. اینو نگفته. عالم مثال دو بخشه. عالم ماده چندین بخش به چندین لایه است. به حسب حتی اون طبیعت قدیم تا جز به الان. حالا عالم مثال رو دو قسم کردن. این دو قسم کردن عالم مثال از ثمرات تحقیقات صدر المتعلمین نه شیخ اشراق. شیخ اشراق عالم مثال رو گفته ولی تفکیک نکرده بین مثال متصل و منفصل و مشکلاتی داشته توضیحات ایشون. توجه کردید؟ یعنی بحث عالم رو، عالم مثال رو میگفتم عالم دقیقا طبعه منفصل هم نمی آورده. عالم مثال، عالم مثال به این سطح مطرح میکرده، میگفت خیال ما وسیله است که ما به اونجا منتقل بشیم. ولی بعداً به تدریج روشن شد که عالم مثال دو تاست. عالم مثال متصل که تحت تصرف نفسه، عالم مثال منفصل که تحت تصرف نفس نیست، یک مرحله از عالمه. بعدها توسط علامه طباطبایی با حاجی سبزواری یه توضیح دیگر اضافه شد که عقل رو هم از این منظر باید دو قسم کنیم، عقل متصل و عقل منفصل. سرش هم چی بود؟ سرش این بود که وقتی عالم مثال تبیین میشد، صدر متعلم این نکته رو توضیح داده که بسیاری از موجودات مثالی در اختیار ماست، ما ایجادشون میکنیم، ما برشون میداریم، اشتباهات، دعابات، بازیگری های که ما در موجودات تخیلی داریم، پس معلوم میشه یه حیطه از عالم مثال دست ماست، یعنی جزء نفس ماست. این میشه مثال چی؟ متصل. اون میشه مثال منفصل. و چقدر این توضیحات به درد مباحث دیگر میخوره. مثلا اهل سیر سلوک و اینها میگن اول مثال متصل باید پاکیزه بشه اینجا تا رویاهای صادق و خوب اینا پیش بیاد، بعدن یواش یواش منتقل به عالم مثال منفصل میشه، بعدن وارد این معنا میشه، بعدن مثلا وارد عالم عقل میشه. این بحثا این بحثا فقط میخونیم البته. و قد قسموا عالم المثال الى المثال الاعظم القائم بذاته. عالم مثال رو تقسیم کردن علما، عرض کردم شیخ اشراق نکرده، بعد شیخ اشراق و به نحو ویژه و مشخص صدر متعلم به بعد. و قد قسموا عالم المثال یک الى المثال الاعظم القائم بذاته، مثال اعظم، مثال منفصل، مثال مستقل، ببینم اسمای متعددی که راجبش گذاشتن، الى المثال الاعظم القائم بذاته، یعنی به خودش قائم، نه به قائم بذاته، نگه این خدا بس نمیخواد قائم بذاته، یعنی به ذات من قائم نیست، قائم بذاته یعنی خودش حقایق جوهری مستقلیست که از مخلوقات باری تعالی است. والمثال الاصغر القائم بالنفس، یعنی نفس فاعلشه، علتشه، مرحله‌ای از نفس تحت تصرف نفسه، التي تتصرف فيه النفس كيف تشاء، هر جور که نفس بخواهد درش تصرف میکنه، به حسب دواء مختلفه الحقه والجزافیه، به حسب انگیزه های مختلفی که بعضیشون حق بعضیش جزافیه. دست ماست دیگه، جهانی که در دست ما قرار داده شده، ما میتونیم چیزایی رو ایجاد کنیم، چیزایی رو ازمیم، دست ماست، راحت. یک مملکتی در دست ما قرار داده شده که هر کار خواستیم توش انجام بده. هر کار خواستیم اختیار دارید برای کارا خوب تو خیال انجام بدید. توجه کردید موجودات خوب خیلی سفارش ها راجع به این معنا و اینا تو روایات و یاد دیگه هست. به حسب دوائل مختلفت الحقت و الجزافیه. فتعتی احیانن به صبرن حقت صالحه و احیانن به صبرن جزافیت تعبسو بها. تعتی احیانن به صبر یعنی می آورد این مثال اصغر یا نفس به حسب مثال اصغر چی میاره؟ صورتهای حق صالح، حق به لحاظ نظری، صالح به لحاظ عملی، حق است به خاطر بحث صدق و اینها، صالح است به لحاظ سلوکی عملی، چیزهای مفید، تفکرهای مفید، یعنی خیالات مفید و صالح داره، هم با نظام هستی میسازه و هم صالح، یعنی مفید است برای انسان. و احیانا به صور جزافیت تعبسو بها، و گاهی از اوقات هم می آورد صور جزافیه ای که نفس بازی میکنه با این صور جزافیه، بلکه من میگم برعکسه، بلکه این صور جزافیه با نفس بازی میکنه. توجه کردید؟ تو مراحل ضعیف بازم خود نفس ایجاد میکنه ها، ولی تنها اختیار دسته اون نیست، این صور ایجاد میشه و اون نفس رو به بازی در میاره. یه خودی که قوی تر باشه پاک اون مسلط میشه و اینا رو میسازه و در درون خودش کشه غوص میده و اینا رو داره. خب خیلی البته اینجا نکته های فراوانی وجود داره، اینه اونایی که ما مثلا میگه امتدادهای فلسفه، خب اینا همین جاهاست که نقد زده میشه و یه دفعه وارد یک فضای دانشی پنده و بزرگ میشه. مبانی فلسفی همین جاها جاهای نقد خوردن و امتداد پیدا کردن این بحث ها. اصلا همین بحث های چقدر در علوم تربیتی نمیدونم مباحث دیگر انسان شناسی اینا چقدر مهمه. و العوالم الثلاثه المذکوره مترتبتون طولن. ما سه تا عالم مشخص کردیم، توجه داشته باشید، ما اصلا بحث ما عوالم نبود، ادراکات بود، اینا رو بس نحوه ورود رو توجه بکنید. این عوالم سگانه‌ای که مطرح کردیم اینا ترتب طولی دارن، یعنی حالت علت معلول دارن، یعنی عالم عقل علت عالم مثال، عالم مثال علت عالم در واقع ماده هستش. ما یک نمونش در خودمون داریم، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. البته این عقل و مثال و مادهی که در خودمون داریم و به یک نمونه واضحه، یک بخشش در اختیار ماست. این فضای علم اصولی ما معانی داریم، معانی رو صورت میدیم و بعد صورتها به وسیله مکانیزمای تبدیل میشن به صوت و میان بیرون. این قضیه. ولی یک بحث دیگه هست که در ما معانی، خیال و بدن، کل این بدن و آنچه که ما در بدن داریم همشون از اون مراحل بالای نفس ما ناشی شده. خب خیلی ثمرات این نقطه داره، خیلی ثمرات این نقطه داره. پس ما تو این فضا باید توجه داشته باشیم. ولی اونه که همون ساده میگیم معانی تو علم اصولی، معانی تبدیل میشن به صور تو خیال و بعدش هم تبدیل به ماده میشن. و الا خود ما به لحاظ اصلا حقیقت نفس ما، اصلا همون مرحله گفتیم وابسته به اون سه مرحله نفس ماست. مرحله عقلی، این که خیلی شبیه به عالم تکوین هست، مرحله عقلی، مرحله مثالی و مرحله در واقع جسمی. لذا میگن انسان طبیعی، انسان مثالی، انسان عقلی. الان هر سه تا انسان مندمج در هم با هم هستن همینجا. انسان ما طبیعی، انسان مثالی، انسان عقلی. ان شاء الله البته انسان عقلی اینجا چی هست؟ بعدن البته در طول حرکت جاری چه اتفاقی میفته؟ مثال از سوال اینکه تو ذهنتون بمونه، مثل اینکه بعد موشک میره بالا یه دفعه تکش میفته پایین. توجه کردید؟ این تکش تعبیر تازه اینه که این بدن که میفته در مرحله کمال، مثل این ناخون که شما میگیرید میندازید. در این ناخون چجوری میندازید؟ اون وقت کل این بدن میشه مثل این ناخون. توجه کردید؟ و اینجوری بله. و الاول مثلثه المذکوره مترتبتون طولن. این جلسات مثلا الان 20 تا جلسه آخر یه جوری باشه که بهتون خوش بگذره. بله عوالم و ثلاثه در مذکوره مترتبتون طولن. میگه عوالم سگانه که ذکر کردیم مترتب طولی، مترتب طولی معناش همینا ترتب های طولی، این علت معلولن، ترتب طولی دارن معناش اینه. فاعلا مرتبتن و اقواها و اقدموها وجودن، از نظر مرتبه بالاتر اقوا و اقدم وجودن، از آنم نشدن اوزا تراجع کردید به این ساعت بده از آن نشدن اوزا. اقواها و اقدمها وجودن و اقربها من المبدع الاول تعالی، اونی که نزدیک به حق سبحانه و تعالی هست، عالم العقول المجرده، عالم عقول مجرده است، این عالم عقل. لتمام فعلیت ها، بخاطر این که نه تنها ماده و اینا نداره، اعراض مشخصه اینهایی که شکل و انداز و این حرف هم توش نیست، معنای خالصه. خب خیلی البته اینجا هم عالم الوغول المجرده لتمام فعلیتها و تنزه زباتها عن شعب المادته و الغبه، اونم اضافه کنید که آثار و اینا رو هم نداره، از قرآن بعدی در میاد. و یلیه، یعنی بعد از این عالم چیه؟ عالم المثال المتنزه عن الماده دون آثارها، متنزه از ماده ولی آثار ماده رو داره. و یلیه بعد از او عالم ماده است. و یلیه عالم الماده موتن و کل نقص و شره. من راجع به نقص و شر گرسی تر محل دوازه میاد یه نکته ارز کنم. نقص و شر دو تا معنا داره، نقص و شر عام، نقص و شر خاص. نقص و شر عام در غیر خدا در همه است، یعنی از خدا که بگذارید نقص داره و شر داره. توجه کردید؟ یعنی نداری هایی داره که این نداری خود شر حساب میشه. ولی یک معنا نقص و شر خاص داریم، اون تاله مانده است. این نقص و شر قابل تدارکه، لذا شره، یعنی در بخاطر تضاهم و اینها پیش میاد، بخاطر بیشگیال ماده پیش میاد، میشه برطرف بشه، میشد که نباشه و شد. این غیر از اون نقصیست که خود عالم ماده داره، اون نه، اون که نقص، اون همه مراحل بالاتر هم داره. این به خاطر نقصای نسبی که تو عالم ماده شکل میگیره، یکی علم داره یکی علم نداره، یکی پول داره یکی پول نداره، این دیگه واضح میشه. بله. و یلیه عالم الماده موتن و کل نقص و شرن و لا یت اینجاش، اینجا هر نکتهش، حالا بعضی از دوستان که مثلا بودیم گفتن که ما مثلا فرض می بدیم اون هر تیکش و تحقیقات مفصل، فاگه میخوایم تحقیقات مفصل بونیم که همین یک فصل رو باید دو سال بدرش باشیم که تحجیل گردید. یه تیکه یه تیکه گفته، الان بحث آموزشی همین یه تیکه رو با شما بشنوید برید تمام شد، نباید الان بیش از این درش کار بکنیم. تحجیل گردید یا خواه اینه که اینی که حل نشه این بابا استاده بشنو اول این تونه اولین بار بشنو از ما، بعدن این شده در کتاب بعدی کتاب بعدی کتاب بعدی یه وقت این خود فرصت کردید بشین ده سال میشه بکنم. ولا یتعلق به ما فیه علمان، یعنی تعلق نمیگیره به آن چرا که در عالم ماده است علم. چه می تعبیر این عربا میگن، این تعبیرهای علامه خودش عربی است ما نمی‌فهمیم چیه، توجه کردید؟ حالا اشکال نداره، ولایت علما می‌فهمیم چیه، در حوزه می‌فهمیم ولایت علما به ما فیه علمان، یعنی به اون چیزی که در عالم ماده هستش علم تعلق نمیگیره. ببینید این بیان صدر و متعلی، صدر و متعلی میگه ما مگه علم رو معنا کردیم چی؟ موجود مجرد حاضر باشه نزد موجود مجرد. خب عالم ماده که مادی مجرد نیست که، بعد علم اساسا به عالم ماده تعلق نمیگیره. تعلق علم به عالم ماده یعنی تعلق علم به موازیهای عالم ماده در عالم مثال و عالم عرض، چون هرچی اونجاست میاد پایین، عالم مثال هرچی اونجاست میاد پایین. علم ما به موازیهاش در عالم مثال عالم عقل علم به اونها هست. جمله کوچیکه ولی تونسته خیلی چیزا برسونه. ولا یتعلق به ما فیه علم الا من جهت ما یحازیه من المثال والعقل، مگر از جهت اونطور که موازی اون موجود مادی هستش از مثال و از عقل. در فصل 6 بحثش میاد به خاطر اینکه علم حضور مجرد به مجرده، پس به عالم ماده علم تعلق نمیگیره. موجودات مادی معلوم مستقیم ما نیستن، معلوم مستقیم ما نیستن. خب نمیم چرا اینقدر اجاره میکنیم، وقت زیاد داریم جلسات بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت. فردا هست تا فردا یه مقدار راجع به این که چی تصمیم بگیریم و تحصیل فلسفی این رو چی کار بکنیم حرف کنیم.
چون
الان
فقط
شیش که بیان داره میخواد حرفای صدرا رو بزنه، ولی یکی نیست غیر از حرفای صدرا رو هم زده اصلا و اونجا باید ببینیم که چرا باید
این چی مثلا مخواست میده این احساسی کنید همه اینه یه صورت مثالی تک تک افعال و رفتارا، یعنی این هم همین عالم همزمان داره یه جای دیگه اتفاق میفته.
این در ما از فاصله نداره یه جای دیگه اینا
نه
جا یعنی موجود منتزا سنان یه کسی چشم برزخی داره همیت اون برزخ شما
نه فقط بخاطر اینه که ما اثبات کردیم این مجرده یعنی
تمام تکیه نه علم مجرده نه علم مجرده علم حضور مجرد انگل مجرده علم با حضور گره خورده حضور در ماده اتفاق نمیده بس نشد اونجا یه اشاره من کردم که چیز مادی که باشه امتدادیه، همه جاش مخفیه و شیخ اشراف باش مخالفه، میگه درسته اگه این حرفم درست باشه فقط در ارتباط با شیء مادیه، شیخ اشراف البته تصریح نمی کنه، میگه اشکال نداره یک مادی پیش مجرد به نحو جمعی موجود باشه. این شیخ اشراف اینجوری میگه، میگه صدرا میگه چیزی که پیش خودش حاضر نیست یکی پیش دیگران حاضره. خب این نمیشه آدم قبول کنه.
استاد چرا هیچ بچه مادی برای ادراک قائل نمیشن؟ یعنی
نمیده ادراک ماده اصلا نمیده امر مادی قابل انسان تو نهایت میشه خودش پیش حاضر نیست ادراک حضور در صورته.
حالا کمانش قبلا بحثه شده ها ولی خب بفهم من هم سالم تو وقت همون
عبدکار انجام
نه بله بله عبدکار
لایه از خدا میشن نه
نه یعنی دور نیست، یعنی حالا بنابر این مبانی فلسفی ما خیلی بعید میدونن ما میتونستیم با این مبانی فلسفی فردن کامپیوتر تولید کنیم. من به نظرم این طوره کمایی که اون قصه ای که مثلا برای دوربین عکاسی و
ممکنه ما از بعضی از جهات غفلت کرده باشیم و حتما هم همینطوری هست و اون غفلت ها باعث شده باشه که مثلا ما برد از این جهات پیشرفت رو نداشته باشیم. یک سری بحث تاریخی و محتوایی هم دخالت داره و این معناش نیست که علم رو تقلیل به مادی بدیم، اگه استدلال مکامل باشه بر تجربه ماده، اگه استدلال مکامل باشه مسئله تمامه. یعنی شما با مسئله مادی نمیتونید توجیهش کنید، ولی نافی مسئله مادی نیست.
همه مورد
شاید
من نمیخوام بگم فقط اعداد،
از نظر اعداد رو درست کنیم، خیلی مثلا باید این فلاسفه مور تحریک میرسه، نه نه تو این میدان فلاسفه مور تحریک میگه که خب چش کجا ما دستگاه بسازیم که این اعداد رو انجام بده، مثلا چش خوب شده باش این چیزی کاملا بسازیم، اینجوری بتونیم ارتباط برقرار کنیم. درسته، این کاملا جاش بازه،
چون مقاله قبلی که خیلی جاش باز نیست،
این مثلا معنا سنت نه نمیشناسه، بیشتر به طرف فناوری نرفتن.
خب نرفتم بخاطر هم تصوراتی که دارم، بخاطر اینکه علم کاملا مجرد
بله، حتی مثلا راجع به فناوری هم من نگاه کنید، همین دستگاهی که برای هیئت و نجوم و پزشکی و اینها بوده، درسته؟ مثلا از دکارت که شروع شد یا قبل دکارت بود فرانسیس بیکن بود کی بود، اینا تحکید بود طبیعیات، اونا اول گفتن نمی گفتن اینا باطله، نگاه همین حقا درسته، ولی
از اون طرف هم ما کاملا نسبتا کاملا طبیعیات رو
بحاطه، این که اتفاق افتاد این چی شد اوائلشون رو نگاه بکن، اینا میگفتن اولیا خیلی مبهم سر جا خودش صحیح اینا، ولی میگفتن بیا کاری بکنیم که مشکلات مردم رو حل کنیم، مثلا جملاتشون همین بود، اصلا همشون همین روش رو رفتن. خب این روش رو هر کسی میتونست بره، بعدا از بعد تاکید روی طبیعیات سرات شدید به بار آورد، چی به در میکنه در وجه که تاریخی یا یک سره که نگاه میکنی ها خیلی تمرات برستن چشمشون رو بروی اونا بستن و الان متوجه شدن که چرا چشمشون رو بروی اون بستن. یعنی من میگم که بشریت گرچه هنوز که دون نقطه ولی دوره فجای تعادل دوره اعتدال هست میگه ندارم اعتدال حرکت میتونه به لازه، یعنی تو غرب حوادثی پیش اومده، مسائلی پیش اومده به لحاظ دانش های متعدد، گرچه خب بایی بودن با توجه به موانی موانی مرفع شناختی بتونن تعادل خوب ایجاد کنن، عملا رفتن ها چون دیگه مبانی مرفشون به گونه شد که دیدن توجه به این معنویات اینها مبنای علمی نداره و دیدن نیاز دارن چیکار کنن، رفتن به این سمت، ولی اون وقتی اعتدال واقعی اتفاق میفته که از در معانی مبانی مرفشناسی تحول شد.
ادامه سوال هم استاد با مبانی فلسفی ما مثلا مشخص تمام بکنیم خواب و تصویر سازی کنیم، یکی داره خواب میبینه ما واقعا سر تلویزیون ببینیم بده چه خواب میبینه
تلویزیون صورت خیالی داره، یعنی درک میکنه، الان مثلا کامپیوتر درک میکنه،
اگه شیفه اشراف آینه رو که گفتی
نگفت آینه درک میکنه، گفت من درک میکنم از طریق آینه دالنی سال توجه کنم، میگه من درک میکنم، آیا واقعا یک کامپیوتر درک میکنه؟ چه درک میکنه؟ این ماشین داره انجام میده کارش، ولی نمیدونم این برای لیستون رفت اینه بزرگترین محاسبان هم انجام میده، خودش هم به همین اتفاق نمیفته اونجا. بزرگترین عدل و دلیل بر حقانیت حرف غربی ها همین هوا ماست که بلا میفره، همه همین شد دیگه، یعنی در ذهن پس توی ذهن همه شرقی ها همین شد، تمام حرف های دینا تو علم علوم انسانی و کذایی نمیزنن، عدل و دلیل برای اینکه حرفتون حقه چیه؟ ما رو برستن بالا مرکت برست و دن نه ما هم پس توی ذهن ما همینه، توجه اینجوری و همش هم اینجوریه، این قدر تقریب این همه سمرات این همه بناواری ها
ولی نباید بی اعتنام بهش بود،
کسی نباید
مثلا همین صوت که یه دست گاهی بشه صوت رو ضبط کنه،
اگر ابن سینا الان بود از اینا مبتهج میشد کیف میزد،
بعد گندی
تو مول من تو مبانی فلسفه چم تاثیرگذار
ممکنه. من گفتم تاثیر علوم تجربی در فلسفه مثلا همین اخلاق، اخلاقی بحث مادی بود ولی تو فلسفه اثر گذاشت. اثر گذاشت یعنی چی؟ اینو گفتم خب اگر عالم طبیعت اینه بیاریم مبانیش رو توضیح بدیم و الان ما بفهمیم سیستم اخلاق جور دیگه و خوانه فلسفه جور دیگه پیاده میکنیم که این فلسفه دیگه حقود حشره پیاده میکنیم چقدر تاثیر میداشته برای اصلا اخلاق. اینو گفتن ده تا هر ما داریم با شده جور گفت اینجور نیست من مجاده این نرم نرم کنیم ده تا هم چه میشه دیم.
الان تو این آدم شناخته حالا مطلعه این خودتون تو فلسفه ذهن نه مثلا تکنولوژی کامپیوتر نه هوش مصنوعی اینا همه رو با هم آوردن جلو که این ادراک رو تحلیل کنن. به نظر من اینا آینده خیلی موفق
ترن. در چی موفقن؟
خب همین حالا
ما... اگر اینها بیان اون مبانی عقلی رو اینطوری داشته باشه و اینها باشه
دارن حالا مبانی عقلی چون تو همون فلسفه تو ذهن اینا ولی متفاوت با ماست خیلی خیلی خوب
دوباره از فرقی اصلا کارشون اون نقطه اول گیری داره. شما چرا تجربه رو اعتماد بهش میدید؟ چرا رفته به مل تجربه؟ مبانی دید نجازه رو نمیده و شما بر اساس غیر مبانی که گفتی داری پیش میدی و اون مبانی ماست. توجه کنید این نه اینکه مثلا پس ما پیش رفته این حرف ها نیست. شما عملا مبانی گفته شده ما رو دارید پیش میدید تو ما تجربه رو معتبر بشه. شما نیمتون تجربه رو معتبر بده نیم. چرا اینو دارن تجربه؟ چرا میزه؟ برای چی داری میزه؟ برای چی داری میزه؟ چرا میگی این پیدا شد حتما یه علت دیگه رو به همه چه خبره؟ چه اینو چی نیست این روال بری پیش میگی؟ همه در اصلا مبانی مرفشناسی ما هست. نه مبانی مرفشناسانی اونا این اجازه نمیده. من مبانیش پردگرایانه هست. مبانی مرفشناسی میگه من هیچ کس نیست. من میسازم. من مرفشناسی
نبیدن
واقعی پیوند مسئولیت مدنیش با اینه که من در خیال خودم فکر میکنم که به سود من هم بدم به قوانین این از مبانی ما قوانین رو تحمیل نمی کنه. بعد دیگه آقای آفتشا ما یه دمونه داشتیم بسازیم شکر نداریم مقنیم اول بودیم دیدیم که هر دوار کشه گیرم این روش به قدر مبانی معرفت شناسانی غربی اصلا اوبیت تمدن به جامعه رو بر نمی آخونه. جامعه زورتی اونجا شکل گرفته با جریمه، با اهداف سودجویانه انسانی، با خودخواهانه انسانی. تمام قوانین برای این اساس استفاده
ما باید بعد نه کورتی در میاد که چون اون فرامان نیستن مثلا چه دم تو جا کنه عدد که چقدر گاه سند و برگرد چقدر
خودم بگم در تمام این وقت مونیم اونا اصلا مونیم اونا شیطه مونیم شرقیه بقول آقا مبانی فلسفیش که این رو ایجاب نمی کنه که الان فرض میگه من در قرد درسته؟ در قرد فرض میگه بیده کنه چرا با دوست رو بفرگیم من؟ اینو بحث دشمنشون عمل میکنن. شخصی چی در نیومد از مبانی اخلاقی
دارم فرض من اگه من این کل خودم رو دوست داشتم که سویم و اگر من هم اگه این کار رو بکنم
اخلاق بشه پایی رو اخلاق چرزش نیست
اون ادامه میتن اول از جامعه برام پیدا میکنه.
یا بر اساس وجدان خودش عمل میکنه بر اساس فطرتش عمل میکنه چیز دیگه است غیر از اون مبانی است که جامعه شناسی اونجا برش مترتب هست.
شما میگید
هر کار کار نمیدونم فقط نه تو علم دانش نه تو عمل یک دو مثلا ما بهتر باشیم ولی این عمل تو مصنی و دانش نیست. یعنی اونجا این جامعه شناسی دارن تو دیدن مبانی هویت جامعه دارن تو دیدن مبانی بر اساس مبانی معرفتی لذا اختصاص اینجوری که در قوانین اختصاص بر اساس سود و منافع شخصی گره میخوره. اگر هم جایی هم تمویل میشیدی با خاطر اینکه بعد من بعد این بخور اصلاح کرده ممکنه به تدریج اخلاق شده باشه به دیگه این اصلا توجه به اون مبانی نرسته باشن. من
مارکت را ما هم یک مارکت فرصت دیگه ما اصلا نیاز نداریم ما مارکت این چوری حاصل میشه منو بلعرض ما مادیه دیگه اصلا دست پیش نمیاد که بگه آقا سیئه است بعد شما حل میکنن که علم در ماده چیه
حاضر مرسل گفتی من ذهنم تو مرسله هست
الان ما
الان فیزده
باید آره میدونم تو ذهن ما یعنی اون مجرد هم میرسه پس این مشکلی پیش نمیاد که استاد رو اینا که الان یه سیئتی براتون حل میکنن که حالا علم به ماده ها چجوری حاصل میشه همونی که قبلا گفتیم اون معلوم بالعرض ما تو خارج ماده
اما معلومه که
ما
همین دیگه یکی ممکنه بگه نه من دمی خارج من از درسلام به همین دلیل دارم
یعنی چی
بگی
تو فرعا گفته بود که علم ماده و مادیات میشه بیشتر تعلق
میگیره الان میگه سیاتی که من
نمیدونم الان
خبر ندارم خاصیت حکایتگری که توی وجود ذهنی بود این خاصیت حکایتگری چیه اون وجودی است که الان معامل کیف نفسانی چه حکایتگری مالا اون وجوده بود که در واقع یه وجودی توی نفس ما ایجاد شد یه وجودی توی نفس ما ایجاد بشه که ما بهش بودیم کیف نفسانی خودش یه وجود بود یه وجود خارجی بود جوهر
درسته؟
بعد میگفتیم این یه خاصیت دیگه داره این خاصیت همون حکایتگری هست
درسته؟
و به این میگفتیم وجود ذهنی این خاصیت حکایتگری چیه این وجود هست؟ یعنی یه چیزیه این وجود اصیل خارجیه باید باشه دیگه
من گفتیم
چیشه؟
صحبت میکنم
نمیتونم چیشه؟ ماهیتشه؟ یعنی معقولشانیشه؟ چیشه؟ من از خاصیت
مثلا معقولشانیشه
خب اون خوده
مثلا معقولشانیشه من در مرحله خیال